باشه. جوان هستین، چند سالتونه، تحصیلات خودتون چی هست، چی شد که اصلا اومدین سراغ تولید، چه چیز رو تولید میکنید اینجا؟
37 سالم هستش، حدودا نزدیک به 2 دهه هستش که در کار تولید مواد غذایی و در این صنعت کار میکنم و فعالیت میکنم. رشته اصلیم کامپیوتر هستش، ولی بعد از این که شاغل شدم و در این رشته پا گذاشتم، تصمیم گرفتم که ادامه تحصیلم رو در بخش مدیریت انجام بدم و هنوز هم مشغول هستم.
مواد غذایی شامل چه چیز تا اینجا تولید میشه؟
ما صنایع تبدیلی هستیم. صنایع تبدیلی به کارخانجاتی گفته میشه که زیر مجموعه بخش کشاورزی تمامی محصولات کشاورزی که قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن رو ما تبدیلش میکنیم به محصولات غذایی کنسرو. به طور مثال شما گوجه فرنگی رو ما میتونیم تبدیلش کنیم، استحصالش کنیم و به تبدیل بشه به رب گوجه فرنگی. حبوبات رو میتونیم تبدیل کنیم به کنسروجات. میوه ها رو میتونیم تبدیل کنیم به کمپوتجات. بخش دیگر از میوه ها رو هم میتونیم تبدیل کنیم به مرباجات، یا شیر تازه میاد تو بخش لبنیمون تبدیل به کشک تازه میشه، یا مثلا عسل میاد از سمت کندودارا اینجا میاد، حالا بسته بندی میشه، شفاف سازی میشه، اون آیتم های استانداردش همه چیش مرتب میشه، داخل شیشه بسته بندی میشه و برای مصرف کننده آماده میکنه و ارسال میکنه.
برگردیم به شروع کارتون، سرمایه زیادی داشتین که وارد این حرفه شدین؟ از بستگان کسی تو این حرفه بود که تونستین اون دانش لازم رو به دست بیارین؟
خیر، ما سال 84 یا 85 بود که وارد عرصه تولید مواد غذایی شدیم. قبل از این حرفه خودم و برادر بزرگترم که همیشه حامی و مثل یک پدر در کنارم بوده چیز دیگه بود. در بخش کشاورزی فعالیت داشتیم و تقریبا یه جوره کارخونجات مواد غذایی رو هم تأمین میکردیم. دیگه بعد از اون تصمیم گرفتیم که وارد عرصه تولید بشیم و الحمدلله رب العالمین تا به امروز هم خداوند خیلی کمک ما کرده. نه خدا رو شکر سرمایه زیادی نبود، اینقدر سرمایهش کم بود که واقعا قابل گفتن هم نیستش. و چیزی که من دقیقا یادمه در اون سالها شروع کار ما با سرمایه حتی به نظر من کمتر از صفر بود، یعنی زیر صفر بود، بخاطر اینکه در صنعت دیگه‌ای بودیم، در کار دیگه‌ای بودیم. بعد وارد کار مواد غذایی که شدیم، سرمایه آنچنانی اینجا نداشتیم که برای این کار بتونیم سرمایه گذاری کنیم. ولی خب به لطف خدا و اینکه اون تجربه خوبی که اون اخوی بزرگ ما در بخش سرمایه گذاری و گردش کار داشتن، تونستیم الحمدلله مجموعه رو بسیار کوچک استارت بزنیم. اگه اشتباه نکنم سال 85-7 نفر با خودمون، من بودم، اخوی بزرگم بودن که مدیر عامل بودن در اون زمان، و 4 نیروی دیگه شروع کردیم و الحمدلله رب العالمین الان بعد از گذشت 16 سال رسیدیم به 450 نفر نیرو.
از تولیدتون بگین، در روز چقدر تولید داریم و این تولید شما چقدر ارزآوری داره به داخل کشور؟ صادرات هم داریم؟
بله، صادرات، خب بخش عمده کار ما صادرات هستش و ما مفتخر هستیم که محصولاتمون رو به صورت خام صادر نمی کنیم. یعنی ما محصولات کشاورزی رو می گیریم، به صورت خام دریافت می کنیم، روش به حال ارزش افزوده ایجاد می کنیم توسط نیروی کار متخصص ایرانی، روش عملیاتی انجام بدیم، این صنایع رو تبدیل می کنیم، سپس صادرات می کنیم. صادرات رو تمام کشورهای اطراف ایران رو الحمدلله تا الان تونستیم تامین کنیم. اول که من خدمتتون بگم، حدوداً اگر اشتباه نکنم بین 60-70% محصولات ما صادراتی هستن و کشور اطراف ایران رو کامل الحمدلله تامین میکنیم، از شما عراق و پاکستان و گرجستان و تاجیکستان بگیریم بیاین تا حوزه خلیج فارس. ته 4-5 سال گذشته هم تونستیم به کشور اروپایی هم کامل صادرات خودمون رو انجام بدیم، آلمان، استرالیا، روسیه، کانادا، فرانسه. حالا شاید خیلی زیاد نبوده، ولی به هر کشوری چندین کانتینر رو الحمدلله صادر کردیم و برامون خیلی جالب بود که بسیار هم استقبال شد از محصول ایرانی.
کالایی که شما تولید میکنید و صادر میکنید چقدر ارز آوری به داخل کشور داره و کشور رو میتونه از این جهت حمایت کنه؟
در کل من نمیدونم که الان صنایع تبدیلی چه سهمی از بحث ارزآوری رو در مملکت ما داره؟ حالا با کارخونه خودمون، کارخونه که داریم در شهر مشهد کار میکنیم، خب میدونیم سالانه چندین میلیون دلار الحمدلله ارزآوری مستقیم رو تا الان داشتیم و برنامه این هستش که انشالله بتونیم بیشترش هم بکنیم. اتفاقی که در مجموعه ما افتاده و هر جایی اگه صحبت شده، من واقعا در این مورد صحبت داشتم، بحث داشتم و دفاع کردم، اینه که من واقعا خواهش میکنم از مسئولین عزیز ما اجازه ندن که محصولات کشاورزی ما با قیمتهای خیلی ناچیز و با بسته‌بندی خیلی واقعا که در خور شأن محصولی نیست، به صورت خام صادرات نشه و جلوشو بگیرن. اتفاقی که افتاده، شما امروز میتونین سیب درجه یک استان خراسان، گوجه درجه یک استان خراسان، میدونم محصولات دیگه باقی که تو استان ما داره الان کش میشه یا محصولات باقی که داره به فصلش میرسه رو میتونین با قیمت خیلی ارزان و خیلی ناچیز اینو به صورت خام فروشی عرضه کنین، صادرات کنین و اون طرف هم استقبال میکنن ازش. ولی به نظر من این خیلی هنر خاصی نیست. اینو بایستی بیاریم داخل، روش ارزش افزوده انجام بدیم، روش عملیات انجام بدیم که نیروی کار ایرانی روش بتونه ارزش افزوده ایجاد کنه و به صورت یک محصول نهایی و قابل استفاده نهایی ارزش کنیم. و اگر یک به طور مثال بخوام براتون عرض کنم، یک کیلو گرجه فرنگی رو بخوایم به صورت خام ما ارزآوری کنیم، ارزشش یک هفتم یا یک هشتم یک قطی رو به گوجه فرنگی هستش که ما میتونیم این رو صادراتش کنیم. و خب چه بهتر که ما بتونیم با این کار هم نیروی کار بیشتری رو در استان خودمون، در کشور عزیز خودمون به کار بگیریم و همین که ارزآوری چندین برابری رو هم برای کشور برمقام داشته باشه.
کار خاص انجام دادین که بتونیم بگیم فقط مختص تولید شماست؟
قطعا هر شرکتی که در کارش موفق بوده حتما یک مزیت رقابتی در محصول یا اون خدماتی که داشته ارائه میداده داشته. ما اولا سعی کردیم که رعایت حقوق مصرف کننده رو سرلوحه کارمون قرار بدیم. دوما اصلا ماده اولیه درجه یک رو سعی کردیم استفاده کنیم و اینها همه به لطف خدا، اون که داخل استان خراسان هستیم و میدونیم که بهترین باغات، بهترین محصولات کشاورزی کشور رو ما در شهر خودمون، استان خودمون الحمدلله به عمل آوری میکنیم، این هم شده مزیت رقابتی دیگه. دوما استفاده از منابع انسانی متخصص و متعهد استان عزیزمون بسیار کمک کرده، راهگشا بوده در این مسئله. سوم بحث ماشین‌آلات هستش که الحمدلله سعی شده تا به امروز در این 15 16 سال سعی کردیم از بروزترین ماشین‌آلات چه خارجی چه ایرانی استفاده کنیم، که خب میدونید در سال اخیر ما تحریم‌های خیلی ظالمانه‌ای رو تجربه کردیم و برای ما همش خیر و برکت بود، چون تحریم‌ها باعث شد که ماشین‌سازهای ایرانی ما دست به کار بشن و ماشین‌ها رو شروع کنن به مانسی معکوس. و الحمدلله ما طی 5 سال گذشته اکثر ماشین‌آلاتی که تو این 5 سال اضافه کردیم ایرانی بوده و خیلی هم خوب کار کرده. من اینجا تشکر می‌کنم از دستای پرتوان متخصصین امر تولید ماشین‌آلات. مسئله بعدی استفاده از روش کار درست. خب هر مجموعه برای خودش روش کار داره. ما هم برای خودمون روش‌های کار بسیار خاصی رو داریم، ادویه‌های خاصی رو استفاده می‌کنیم، از مزه‌های خاصی رو استفاده می‌کنیم و سعی کردیم هر آنچه که استفاده می‌کنیم اون اصطلاحاً متد‌هایی که داریم متد‌های روز باشه، چه ایرانی چه خارجی. بحث سرمایه هم که خب در سال‌های گذشته با وجود اینکه حالا دلار افزایش خیلی زیادی پیدا کرد، خب ما اینجا الحمدلله تولیدکننده‌های ما خیلی ها توانستن این تهدید رو تبدیل به فرصت کنن و این افزایش دلار رو ببرن به اون سمتی که بتونن محصول خودشون رو صادراتی کنن. و نکته جالب اینجاست که سال‌های گذشته واقعا محصول ما خیلی ارزش صادراتی نداشت، ولی خب تا چند سال گذشته تونستیم محصولات رو صادر کنیم و جور دیگه‌ای به مملکت خودمون خدمت کنیم و از همه مهمتر اون ارزآوری رو که باید داشته باشیم رو به وظیفه‌مون انجام بدیم.
چه اتفاقی بیفته صادرات شما چند برابر میشه؟
من فقط میتونم بگم که ما مواد اولیه بسیار مشکل هست کارمون الان، یعنی تهیه مواد اولیه. بخش سرمایه در گردش هم مشکل تر از اون. مثل هر شرکت دیگه ما هم در کسری منابع انسانی مشکلاتی داریم، ولی باور کنین همه این مشکلات رو میشه رفع کرد. ولی مشکل عمده ما تولید کننده های ایرانی، حالا من از طرف خودم صنایع تبدیلی عرض میکنم، این تصمیمات بسیار بعض وقتا میتونم بگم خام یا بخشنامه های خلق و سایق که از بالا میرسه و متاسفانه کار ما رو دچار مشکل میکنه. مثلا در یک سال چندین بار محصولات مواد غذایی صادراتش یا ممنوع میشه یا آزاد میشه. شرایط خاصی رو براش میذارن. بعضی وقتا هم که بازه سر کارخونه یه شرایطی میذارن که آدم فکر میکنه منظورش اینه که دیگه نباید این محصول صادرات بشه. ولی نمیدونم چرا در بخش کشاورزی خام فروشی ما این سخیری رو نداریم. یعنی میوه خام ما، حبوبات خام ما خیلی راحت داره صادر میشه بدون هیچ بخشنامه‌ای و بدون هیچ سختگیری، راحت از مرزها به صورت زمینی و هوایی صادر میشه، حتی آبی صادر میشه. ولی ما وقتی اینو تبدیل میکنیم به یک محصول کامل کنسروی با اینکه ارزش افزوده زیادی رو هم بهش دادیم، ولی برای صادراتش خیلی سخت میگیرن. من خواهش میکنم فقط دوستان اجازه بدن که ما بتونیم محصولات خودمون رو به راحتی صادر کنیم. من هیچ خواسته دیگه ای ندارم، یعنی فقط جلوی ما رو نگیرن، ما هیچ مشکل دیگه ای نداریم. بقیه مشکلات رو هم داره رفع میکنیم.
بفهمه که با تمام این مشکلاتی که وجود داره برنامه شما برای آینده کارخونتون چیه؟
ما و هر مجموعه تولیدی قطعا اگر امروز داره تولید میکنه به نظر من داره جهاد میکنه و ما واقعا در این جهاد اقتصادی هیچ حرفی نداریم در مقابل عزیزان هموطنایی که در سالهای گذشته در جنگ 8 سال دفاع مقدس جهاد کردن و از جان خودشون مایه گذاشتن. ما تولید کننده ها در همین جهاد اقتصادی آنچه در کف داریم عرضه میکنیم به مملکت عزیزمون، از مالمون، از وقت خودمون و خانواده‌مون می‌گذاریم که بتونیم انشالله این جهاد اقتصادی رو به نحو احسن انجام بدیم. من خودم به شخص هیچ انتظار خاصی از هیچ شخصی یا هیچ ارگانی ندارم. راهم رو انتخاب کردم، تولید کننده شدم و همه سختی‌ها رو هم شناختم و می‌شناسم و با همون شناخت کاملی که داشتم این راه رو انتخاب کردم. و من خودم به شخص اعتقاد دارم اگر بخواد مملکت ما در بخش اقتصاد سرفراز بشه، همینطوری که در بخش آزادیگی سرفراز شده در دنیا، من تولید کنندم امروز وظیفه‌ام این هستش که به صورت اقتصادی فداکاری کنم، از مالم، از وقتم و هر آنچه رو دارم بگذارم تا انشالله بتونیم در بخش اقتصاد هم ما سرفراز بشیم.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو بردم، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم، منم ایرانیم، من نباشی پس کیم. من
Thank you. گنج پنهان، گذری بر مناطق بکر ایران و جهان. کاری از رادیو اقتصاد. به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما رهپویان آگاه. مژگان اسدنیا هستم، مستند گنج پنهان، به اتفاق همکارانم از موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به شما تقدیم میشه. از همراهی شما بسیار خرسندیم. در شماره قبل از مجله مستند گنج پنهان به بررسی فرصت‌های اقتصادی سواحل مکران با نگاه توسعه اقتصادی پرداختیم. با توجه به اهمیت راهبردی مکران در رشد اقتصاد منطقه سیستان و بلوچستان و کشورمان ایران بر آن شدیم در این شماره نیز به بررسی استعدادهای اقتصادی سواحل مکران، اما با نگاه تأثیر توسعه تجارت صنایع دستی در توسعه کارآفرینی و توسعه اقتصادی جامعه مکران بپردازیم. از این رو این پرسش مطرح است که توجه به توسعه تجارت صنایع دستی اصیل، هنر سوزندوزی، چه تأثیری بر توسعه اقتصادی جامعه مکران، گنج پنهان ایران دارد؟ اما بخش های مستند گنج پنهان
چه عواملی در شکل گیری دنیای امروز مؤثرتر است؟ یک حرف.
پیشینه
یک جایگاه محوری در تجارت جهان قدیم بوده.
پیوست
اونجوری که باید شاید پانر سوزندوزی هنوز به اون صنعتی که همه انتظار دارن تبدیل نشده.
از چند زاویه
آیا پرورش و توسعه پایدار یک منطقه فقط با سرمایه‌گذاری های کلان صورت میگیرن؟
اینجا رادیو اقتصاد، وبگاه رادیو اقتصاد www.radioeqtesad.ir، سامانه پیام کوتاه 30,036,037. به یاد داشته باشیم سواحل مکران به عنوان یکی از نقاط کلیدی توسعه تجارت به شمار می رود. ظرفیت های گردشگری، شیلات و صنایع دستی در این منطقه بی نظیر است. از این رو بخش پیشینه با کارشناسی دکتر عبدالوهاب شهلی‌بر، جامعه شناس، با بررسی سابقه تاریخی تجارت در منطقه مکران به شما تقدیم می شود. پیشینه
من عبدالوهاب شهلی‌بر هستم، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران و زاده بلوچستان. یکی از موضوعاتی که در موردش کار میکنم ابعاد اجتماعی توسعه به خصوص توسعه های بزرگ مقیاس هستم. همونطوری که استحضار داری در واقع اون منطقه‌ای که امروز تحت عنوان سواحل مکران ازش صحبت میشه یک جایگاه ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک خاصی داره. در طول تاریخ به هر حال ما گزارش های دقیقی از اون منطقه داریم که یک جایگاه محوری در تجارت جهان قدیم بوده. به عنوان مثال اشاره ای که افضل‌الدین کرمانی در قرن هفتم از اون منطقه میکنه، میگه اونجا در واقع جاییه که تجاری از افریقا، از هند، از جاهای مختلف در واقع به هم میرسن و انگار یک جایگاه تجاری یا یه دروازه تجاری بین‌المللیه که اکثر اون مناطق رو به همدیگه وصل میکنه. این موقعیت باعث شده که یه خصیصه فرهنگی و اجتماعی خاصی در مردم اون منطقه به وجود بیاد، در واقع که تعاملاتی با جهان داشته باشن، یه بدوستان داشته باشن، یه چیزایی رو بگیرن، یه چیزایی رو بدن. و اینو ما هم در واقع در سنت‌های موسیقیایی اونجا، در سنت‌های غذایی اونجا و در تنوع رفتار و سبک زندگی که اونجا وجود داره میتونیم ببینیم. پس ما در واقع این ظرفیت تاریخی که مردم بلوچ به سمت امر جدید برن، تعاملات جدیدی رو در واقع با جهان در شرایط امروز برقرار بکنن داریم. زنان اون منطقه برخلاف کلیشه‌هایی که وجود داره نقش خیلی جدی در اقتصاد خانوار دارن. در واقع تسلطی که روی صنایع دستی به خصوص سوزندوزی و حوزه های دیگه، بحث حتی در واقع مشارکت در کار کشاورزی و سفالگری و خیلی کارهای دیگه که در واقع در بلوچستان ریشه تاریخی داره، زنان در واقع کار میکنن. لذا ما باید این نهادسازی رو به سمت سوی ببریم که بتونن در این فضای جدید در واقع بتونن دانش لازم رو به دست بیارن. خب وقتی این مهارت آموزی صورت بگیره امکان مشارکت فعال در توسعه به وجود میاد و وقتی منافع توسعه عاید مردم بومی هم بشه قطعا اونا با انگیزه بیشتری در واقع کارو دنبال میکنند و ما به یک اون چیزی که تحت عنوان توسعه پایدار در ادبیات امروز توسعه ازش اسم برده میشه بهش میرسیم.
در پیوست این بحث اشاره به این مطلب ضروری است که بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است. چابهار در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند واقع شده است. از این رو سواحل بندر چابهار دارای استعدادهای طبیعی، جهت رشد و توسعه در بخش‌های گردشگری ساحلی، شیلات و صنایع دستی می‌باشند. هدف از بررسی استعدادهای اقتصادی سواحل مکران، بررسی استعدادهای طبیعی این منطقه در حوزه‌های گوناگون از جمله صنایع دستی است. از این رو در پیوست این بحث به بررسی هنر سوزندوزی در مکران با کارشناسی مهندس ایمان کشوری کلالی، فعال اقتصادی در منطقه مکران می‌پردازیم.
پیوست
ایمان کشوری کلالی هستم، ارشد فناوری اطلاعات، از فعالین اجتماعی و اقتصادی بندر زیبای چابهار. به مدت 10 سال در حوزه آموزش، توانمندسازی و اشتغال در حال فعالیتیم. 3 سال هست که در حوزه صنایع دستی به صورت حرفه‌ای وارد شدیم و با توجه به موقعیت مکانی شهرستان چابهار، مرز دریایی که وجود داره، لنج‌های باری از شهرستان چابهار، حاشیه خلیج فارس و کشور پاکستان در ارتباط بودن و در این بین هنرهای سنتی و صنایع دستی، هنر سوزندوزی بسیار نسبت به هنرهای دیگه پیشی گرفته و مردم سراسر کشور و حتی میشه گفت سراسر دنیا با هنر سوزندوزی بلوچ آشنایی نسبی دارن. هنر سوزندوزی خب همونطور که میدونین نیاز به آموزش نداره. در خانواده ها به صورت اتوماتیک وقتی که فرزندی به دنیا میاد، فرزند دختر، از مادر یا خواهر بزرگتر خودش این هنر رو فرا میگیره و خب بزرگتر که میشه لباس هایی که خودشون مصرف میکنن در این منطقه با دستان خودشون این لباس‌ها سوزندوزی میشه، نیاز به هزینه کرد برای خرید لباس ندارن. خب به طبع این هنر باعث شده که در زمینه توسعه اقتصادی جامعه و خانواده نقش داشته باشه و بتونه کم کم به یک صنعتی تبدیل بشه، ولی اونجوری که باید شاید هنر سوزندوزی هنوز به اون صنعتی که همه انتظار دارن تبدیل نشده و دلایل مختلفی داره. به نظر من یکی از مهمترین دلایلش که هنوز هنر سوزندوزی نتونسته به صنعت ایدئال برای این منطقه تبدیل بشه، بحث محدودیت در تولید این هنره. اگر بتونیم تولید صنایع دستی سوزندوزیمونو بالا ببریم، این هنرمونو، بتونیم خب بحث صادرات حتی وارد بشیم و این هنر رو توسعه بدیم.
سلام، این مغرازه، شما فرصه به این میگیم بایچی؟
من بانوی بلوچ هستم، کار من سوزندوزی هست.